بسم الله الرحمن الرحیم.
بعد از اینکه معلوم شد که در مفهوم صحت و فساد اختلافی نیست، مفهومش مفهوم واحده و این تعبیری که کردن، بعضی صحت رو به یک معنا معنا کردن، بعضی به یک معنای دیگه، به اعتبار اینکه اون صحت که صحت به اون لحاظ رو اونا مقصودشون در صحت معنی خاصه و به عبارت اخرى صحت به معنی تمامیته، تمامیت و وافی بودن به اون جهت مطلوبه. اون جهت مطلوبه گاهی به نظر شخص یه چیزی صحت رو به لحاظ او معنا کرده، تو صحت معناش اینه، اینکه مفهوم صحت اینه، یعنی صحت پیش من اینه، یعنی تمامیت پیش من اینه، و اون یکی بقیزش چیز دیگه است، صحت و معنی او معنا کرده. کی گفتیم معنا صحت معنی تمامیته، یکی از این تمامیت یه قبضی داره در محط نظرش اوست که متکلم باشه تمامیت به لحاظ موافقتش با شریعت، به اون نظر داره که موافقت با شریعت در آخر بعد مثلا آدم استحقاق عقاب پیدا میکنه نمیکنه اینجور، و تعبیر کرده صحت رو به این معنا، به معنی موافقت شریعت، به لحاظ مفهوم صحت مفهومش مرادف با موافقت با شریعت نیست. صحت پیش او و پیش دیگه، پیش او که معنای واقعی داره، یعنی تمامیت، تمامیت شی به جهات و لحاظ فرق میکنه. یه وقت من نظرم در این جهت تمامیت به اون لحاظ ثابته، باید ثابت نیست، اون وقت تفسیر کردن خود صحت رو به اون معنا، یعنی تحت و بستر. مقصودشون این مطلبی بود. خلا بدونید مطلب حالا کجا ازش فایده ببریم کجا نبریم خیلی عقلمون نمیرسه، لیکن نهو معلوم باشه که معنای صحت معنای واحدیه و اینما تعبیر از جهت خواب به لحاظ اینه که نظر به یه جهت خارج از صحت، عارض صحت، مثلا فرض کنید مترتب بر صحت، و گاهی تعبیرش در صحت به اون معنا، یعنی نظر ما به این جهت از صحت، گاهی تعبیر شده به این معنا مسقط قضا و عادت. فقیه میگه مسقط قضا و عادت، چون فقیه گفتیم کاری که من نماز خوندم یکی بعد نماز دیگه بخونم یا نخونم به این کار داره، صحت رو به این معنا معنا کرده، چون اون که محط نظرش بوده کار به اون جهت صحت داشته، به اون تفسیر تفسیرش کرده به نام مفهوم صحت مفهوم واحد. خب اینو فهمیدیم. بعد این مطلبی که به نظر ما اصلا محتاج نبود به این که ذکرش بکنن، همش با دنبالش حالا یک بیانی هم میکنن، باز بیان خوبی مثلا دقیقی به این که گاهی از اوقات صحت پیش متکلم و پیش فقیه نتیجهش نتیجه واحدی، گاهی نتیجهش مختلف. مثلا میگن اگر فقیه که میگه صحت معنی موافقت امره، به متکلم میگه معنی صحت یعنی موافقت با امر، اگر مرادش از این امر ام از امر ظاهری یا واقعی باشه، درسته؟ و فقیه که میگه مرادم از صحت یعنی مسقط قضا و اعاده باشه، و این فقیه کسی که در کتاب اصول که خونده گفته اوامر ظاهریه موجزی، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که ما اگر بر طبق یه امر ظاهری یه عملی به جا آوردیم، پیش متکلم این موافق للشریعه و موافق للامر، میگن گفتیم مرادش از امر ام از ظاهری و واقعیه، گفت صحت به این معنا اینجا صادق، پیش اصولی هم مسقط قضا و عاده ماتیو به امر ظاهری پیش قاعدتا میگه مجزیه، پس این هم موافق للامر یعنی امر ظاهری، کلام متکلم بهش منطبق میشه، هم مسقط للقضا و العاده فقیه هم که همینو میگه، پس دوتاشون یه چیزی میگه، اینطور یه جور میشه. کما اینکه اگر مراد کسی در بحث اصول خوند به این که امر ظاهری مجزی از واقع نیست، و در این امری هم که متکلم در موافقت امر گرفته مرادش امر ظاهری باشه، خب باز نتیجه قول متکلم با فقیه یکی میشه، به جد پیش فقیه این کسی که امر آورده مطابق باور طبق امر ظاهری و واقعا اینجور نبوده، خب این لای کن و مسقط الاقضی اجزا قایل به اجزا نیست، مسقط زهاده نیست. پیش متکلم هم این لای کن موافقا للامر، به جد امری که گفته بود برایش امر واقعی بود. خب از اینجا معلوم میشه اگه مختلف بشه اون امر رو امر بگیره این اجزا نگه، پیش این لای کن مسقط پیش او موافقت نشری. خب یعنی مطلب این زیل بیان کردن در این مطلب، حالا چرا اینو بیان کردن چه کار بش داشتن ما علمون نبیاسه. اون مطلب بود خوندی سید هاشم الله عبدالله که نسبت بین اون اینجور میشه آمن به جای میشه مساوی میشه همین. حالا فهمید بعد از این وارد میشن در این مطلبی که مثلا به خود علمیه تنبیه اون این که صحت اون معنایی که متکلم میگه این هیچ چیزی نداره، هیچ مقامی نداره الا اینکه امر منتزعه از واقع، یعنی واقعی باشه. معنی صحت یعنی موافقت معتج به با مأمور به. خب بی امر متعلق به چی شده؟ اینو من بیارم اگر واجد اون اجزا بود یسخ انتزاع موافقت میشه، اگه نبود این انتزاع موافقت نمیشه. فموافقت یک امریست انتزاعی، هیچ جعلی چیزی بهش نمیخوره، فقط جعل به اون منشهش میخوره که وجود بیاد روی کلی، منم در خارج این کلی رو بیارم، وقت یتصف این به صفت موافقت. فصحت پیش متکلم یک امریست دائما منتزع، هیچ برو برگرد نداره. و اما صحت پیش فقیه بعد تفصیل بگیم، یه جایی نه امر منتظه نه امر مجعون در یه موردی صحت پیش فقیه، اون نه منتظه نه مجعون، امریست واقعی میگن نظیر حکم عقل به استحقاق عقاب بفرست که کسی مخالفت میکنه این استحقاق عقاب، نه امر منتظه این درک عقل حکم عقل به این که مستحق عقاب. این یه قسمی از موارد در چیز صحت پیش فقیه، بعضی جاهاش از این قبیل هیچ چیزی نداره، اون کجا سلامی که اون صحت معتجوبه به ام مامور به امر باقی را کسی آورد، این مجزی از مامور مسقط قضا و عادت این دیگه عادت واجب نیست. بحث کردیم در بحث اجزا، یه بحث اجزا هر مامور بهیست از امر خودش مأمور به و امر باقی، این یکونو صحیحا یعنی مسقط قضاست یا مسقط عاده است. این مسقطیت قضا و عاده از کجا آمده؟ بس به انتظاییه؟ نه، این بس به انتظایی نیست، این امریست عقل درک میکنه به این که وقتی این متعلق مأمور به رو بردی پس وافیه به ما و غرض للمولا صرف وجود که وافیه به غرض مولاست محقق شد، بعد از تحقق قرض دیگه منشأ رو امر بکنه، اگر امر بکنه معلول بلا علت میشه، شیء بلا مقتضی میشه، این عقل خوش میکنه. پس مسقطیت در این مقام و سقوط در این مقام اسمش سقوط، این مستکشف به حکم عقله و عقل خوش میکنه، مستکشف عقل خوش میکنه به سقوطش، مثل این که میگن عقل سقوط میده به این که کسی که مخالفت کرد استحقاق عقاب داره، استحقاق عقاب نمی انتزاعی نه امر مجعول. پس سقوط یا مسقطیت یا سقوط هر چیز بشه بذاریم پیش فقیه که معنای صحت به این معنا در یه جا مثل این مورد نه مجعوله نه امر انتزاعیه، جل استقلالی نداره، جل تبعیه نداره، هیچی نداره، اینی امریست در اینجا عقل لحک میکنه بسه وجوب اطاعت تو درست میکنه وجوب اطاعت رو وجوب اطاعت همه انتزاعی نیست همه مجعول هم نیست. یک پس سقوط پس یا به تعبیر آخر صحت پیش فقیه در یک مقام یک جو صحته که این نه مجعوله و نه امر منتظه، هیچ نیست، این مرگون برکات عقلی هست. یک یه جایی هست نه مسقطیت که فقیه میگه صحیح اونه، این در یه جاهای مجعوله، در کجا میگن در امر ظاهری نسبت به امر واقعی، امر ظاهری نسبت به امر واقعی، اگر بنا شد در جایی که مثلا بر ما نماز واجبه با حمد و سوره، نماز بی حمد و سوره خوندیم، امر ظاهری داشتیم و مثلا یا فرضاً یا بدون طهارت خوندیم، حالا چه امر این چیز بگیم قرائت بگیم، نمازی بدون طهارت درس بخوندیم با استصحاب طهارت میکردم، ولی واقعیش فهمیدم بعد نجس بود، نماز واقع شد در صبح نجس. این نمازی که خوندم که واقع شد در صبح نجس، این مطابق امر ظاهری بوده، یعنی امر استصحابی، اما با امر واقعی مطابق نبود. حالا مجزی از او هست یا نه؟ اگر از جایی که مقتضی برای قرضه از او که حاصل است، از واقعی که حاصل نشده، مقتضی او موجود بوده. اگر شارع یه جایی حکم میکنه به اجزا، این به حکمش متعبد شرعی است دیگه، میگه ساقط. سقوط اینجا مجعول میشه به جهل شرعی. پس صحت پیشه فقیه در بعضی جاها امریست واقعی، نه امر انتزاعی، نه امر مجهول. مجهول هم نه مجهول بالاصاله نه بجمتو، هیچی اشاره بهش کار نداره، انتزاع هم نمیشه، خود فقط عقل حکم میکنه، مثل عقل حکم هم بوجود به اطاعت، نه انتزاع نه چیز. بعضی جاها یکون مجهول هم، مثل مثال میزن مرمال قاعده فراغ در مواد قاعده تجاوز حکم به صحت میشه. این صحت اینجا جوریه، مستقیت علا و قضا، اگر باشد صحت نمش مستقیت علا و قضا باشه، این ارز کنم بزرگش باشه بیر بود میکی شده بود مشاره شده. پس صحت پیش فقیه در بعضی جاها امر واقعی، نمجعول به طبع، نمجعول به الاصاله، و بعضی جاها مجعول به شرعی. بلکه همه اینا که میگیم مجموعه باشه، این نسبت به امر کلیه، مامور به امر ظاهری. فرض کنید دلیل اومد برای اینکه معجزه یعنی مثبته، اما این فردی که من در خارج میارم که بعد اینکه جهل نشده، این در اینجا دائما انتزاعیه، یعنی اون کلی که این صحت بر او جهل شده برای منطبق میشه. پس صحت در فرد خارجی در مصادیق دائما انتزاعی است، در اون امر کلی گاهی صحت امر مجعوله، گاهی امر واقعی. خب این یه مطلب فهمیدیم. مطلب دوم میگن اما فی المعاملات، در معاملات میگن به این که صحت اونجا دیگه دائما مجعوله، صحت در معاملات مثل صحت در اینجا نیست، گاهی امر واقعی تکوینی، گاهی از اوقات امر جعلی، اونم بر کلی هستند، صحت اینجا مجعوله. برو برگرد نداریم، میگن صحت معامله یعنی چه؟ معامله صحیح یا صحیح نیست، یعنی اصلا برش مترتب میشه نمیشه. اصلا کی مترتب میکنه؟ شهره مترتب میکنه. این دائما صحت به لحاظ امر شرعی است، یعنی صحت معامله یعنی ترتب اثر بر او، ترتب اثر لا یکون بجعل الا بجعل شرعی. پس صحت در معاملات این هم شکی نداره، حالا تأسیسی باشه یا امضایی، علی کل حال تشریع اینو قبول نکنه این صحیح نمیشه. قبول که کرد این نکته رو اعتبار کرد اینجا، این صحیح واقع میشه. درست. پس صحت در عبادات اون تفصیل رو میدیم، یه جایی واقعی است، بعض جاها انتزاعی، بعض جاها جعلی، و در فرد خارجی انتزاعی، همه اینا درست کردیم. در معاملات رو برگرد داره، صحتش کلیتا یکون همه مجعوله هم بجرد. صحت معامله یعنی ترتب مستیت در اومین بیت کردم بیع معلوم العوضین و از مالک صادر بشه، خب این مؤثر میشه، اما این مؤثر خودش تکمیه مؤثر میشه یا انتزاع میکنه مؤثریتو؟ این حرفا چه نیست که به جعل شریعه، اگه شارف گفت مستیت هست میشه مؤثر، اگه نگفت نمیشه. پس در باب صحت در معاملات امر مجعول دارم، ولیکن اینم باز به شما بگیم باب معاملات هم میشه باب عبادات میمونه. صحت در مصداق این فردی که وارد میشه به اعتبار اینکه این مطابق است با اونی که موضوع امضا و موضوع صحت گرفته شده، انطباقش با این یکونه صحیحن. این نفس مسئله انطباق و موافقتش با اون هم به انتزاعی شکلی نیست. پس صحت در فرد خارجی، در فرد خارجی به امبیس انتزاعی، صحت در اون به معنی کلی امبیس شرعی شرع قرار داده. این ملخص فرمایش. حالا ما قبل از این که تعلیقه بزنیم به این فرمایشات، از اول تا آخرش یه تحقیق مرحوم آقاش موسیقی کردن که بارد شده این تحقیق نوشتب شده این که باب عبادات و باب معاملات با هم فرق میکنه. این فرمایش شما که در مورد مصادیق دائما صحتش امر انتزاعیه، یعنی ناشی از انطباق مأمور به بر معطی به، در مأمور به در اوامر درست امر انتزاعیست. چرا؟ چون اوامر متعلق میشه چه امر واقعی چه امر بیزاری، به یک طبیعت در خارج چیزی بیاد چیزی نیاد، این امر ثابت. اون وقت این چیزی که در خارج من میارم اگه مطابق باشه با اونی که متعلق امر گرفته شده، این خود به صحتش میشه، میگم صحیحه که انتظام میشه از این جهت اگر منطرف شد فیکون موافقا و صحیحا و الا فلا. این در امر در عوامر حرفی نداریم، صحتی در موارد جزئیه امریست انتظایی ناشی از انتباق نامر به فرمحتی و به. اما در باب معاملات چه همسی نهارو بزنیم؟ در باب معاملات مگر ملکیت مؤثر بودنشه به لحاظ ترتب ملکیت برو ملکیت فعلی هر جا مترتب شد این میشه صحیح، مگه ملکیت با کلی مترتب میشه؟ ملکیتی با کلی مترتب میشه، جعلش بر کلی نیست، جعل جون نیست، خیلی از جعل وجوبه. جعل وجوب بر ماهیت و کلی متعلق میشه این خارج بیاد یا نیاد. اون وقت مطابقه معدی و به با مأمور و به این هم انتظایی. اما در باب ملکیت ارشا میشه ملکیت علا تقدیر، یعنی اگه به کردی این مال منتقل میشه. حالا من به نکردم در خارج نقل و انتقال محقق میشه، نقل و انتقال اعتباری شرعی، این مال از نسی خارج بشه داخل در ملکو بشه، این مال وجودشه. و سرش اینه که باب بی، این باب معاملات، اونایی که ما بحثش داریم اونا نسبتش با حکم نسبت موضوع و حکمه. موضوع و حکمه که اون موجود بشه حکم بعد از اون بیاد، نه نسبت متعلق با حکم. اون چیزایی که نسبتش نسبت متعلق با حکم فرد خارجی البته هیچ حکمی روش نیست الا انتباق مأمور به بر معتی به، غیر این چیزی نداریم. اما در باب معاملات این عناوینی که عرض میشه، بیع کذایی، بیع صادر از مالک، بیع معلوم العوضین، اینم این حرفا، اینا که موضوع ملکیت نیست که. به مجرد این مگه ملکیت میاد؟ ملکیت بعد از تقوا در خارج میاد. این ملکیت در خارج میاد مسئول شریعه و غیر شریع. پس حیث این که در باب معاملات اون امر مجعول شرعی بعد از وجود میاد، فلا محاله هم که یعنی قال به این که صحت اون هم اسم مجعول لا محاله. این فرق دارن، این اشکال رو ایشون کردن و بینم که قدیم اشکال هم به توضیح بعضی ها نوشتم. خب چیزی نیست، مهم نیست مطلب. اون چیزی که ما داریم تعلیقه داریم اینه که اصلا ما نفهمیدیم ذکر این مطالب اینجا چه مناسبت داره. صحت پیش متکلم و پیش فقیه با هم دیگه به یک معنا با هم جمع میشن، به یک معنا با هم جمع نمیشن که اول گفتیم. صحت پیش متکلم همیشه امر انتزاعی، صحت پیش برسونید فقیه مواردش فرق میکنه، بعض جا انتزاعیه، در معاملات همیشه مجعوله، انتزاعی نداره مجعوله. همه را ثابت کردیم. چی شد حالا؟ به بحث ما چه مربوط؟ بحث ما مبنی به این که ببین امر که اومد، امر که متعلق نهی که وارد شد برای شیعی، اگه عبادت اون امر رو از من می‌بیانه که اون امر وجودش منشأ صحت و فساد، سقوط عدم سقوط این حرفا میشه. میخواد ما بگیم سقوط هم به انتظایی، با هم میگیم امر مجعول، بر کلی مجعول، بر فرد غیر مجعول، همه حرفا بزنیم ربطی به بحث ما هیچ نداره. اون جهتی جهت بحث ماست اینه که آیا در باب معاملات و در باب عبادات امر که بیاد نه که وارد بشه برای چیزی که فی نفسه مأمور به، نه که آمد روش، اون امر رو از من میبره یا نمیبره. حالا این امر اگر باشه یه جایی صحت میاد، اون صحت امر مجعول بشه، امر منتظر باشه، این چه بحثی ربطی به این بحث ما داره؟ چیزی که ما نفهمیدیم که اینجا ذکر کردن به عنوان تنبیه صاحب که فایز ذکر کردن این چرا؟ این خود مطلبی بود خودش بود این مطلبی ما این رو بدونیم از خارج. صحت بعض جا مجعوله، بعض جا انتظاییه، بعض جا باقیه، خب فهمیدیم یارو ربطش به این بحثیه؟
در مقابل فساد
کردن بله؟
یکی میگن مقتضی فساد هست یا نه؟ اول اول صحت رو بشناسیم تا ببینیم این نه اینجا فساد میاده یا نه؟
میدونه
اقسام
صحت رو اقسام صحت رو شناختیم، اقسام فساد هم شناختیم، حقیقت هم شناختیم، بعض جا مجعول غیر مجعول. بخوام این در بحث ما چه ربطی داره؟ اگر مجعول باشه یا غیر مجعول، این جهت چه فایده داره؟ این ما میخوایم چی بگیم؟ میگیم این امر، این نه امر رو میبره یا نمیبره؟ نه یک تزه پسیدی نه دیگه. در معاملات ما خواهیم بیان کرد، در معاملات هم خواهیم بیان کرد همین بیانو، این امر رو میبره یا نمیبره. اما حالا اگر امر رو برد فساد به چه معنا میاره؟ فساد به معنای مجهول میاره یا به معنای امر انتزاعی؟ چه قیمتی داره بر بحث ما؟ البته مطلبیست خودش، نه اینکه مطلب غیر سریعه. هر فیز بی نفسه ما بعد باشیم اینو. یه جای ممکنه اگه بخوایم استصحاب صحت جاری کنیم بگیم صحت در بعض جامعه واقعی تو استصحاب صحت جاری میکنیم، در جامعه مجهوله استصحاب صحت جاری میکنیم مثلا. اما اینجا در محل کلام ما ما بخوایم ببینیم نه اقتضای فساد میکنه یا نمیکنه، یعنی شیء یقتضی الفساد عملا. مرکز بحث به چیه؟ بین که این امری که این شیء داره نه این امر از این میبره تا فاسد بشه. حالا این فسادی که اینجا میاد امر منتزع باشه، امر مجعول باشه، در این بحث تاثیر داره. اینی که ما نفهمیدیم از عبارت کفایه بعد از چند سال که کفایه خونده بودیم و مبارسه کردیم ربط این بن مطالب به موضوع بحث رو ما نفهمیدیم اصلا. این اشخاص این مزرده شدن من نگاه کردم مخصوصا در این چیز نگاه نمی کنم باباشی نگاه کردم این من چی اینجا چی میخواد بگم؟ همین مطلب رو بیان کردم. مناقشه من هم آقاشو مثل مناقشه کردن مطلب. خب مناقشه شما صحیح قبل به چشم ما فایدهش اینجا چی بود؟ پس اون چیزی که وارد میشه که در اینجا اون که به نظر ما اشکاله این افا همش التماس دعاست، بلکه صحت فساد به صحت معنی تمامیت توجب و منو اینا رو نمیخوایم. ما اونی که بخوایم بحث کنیم بحث واقعی که امر تو نه که آمد آیا امر رو میبره؟ خب میشه غیر معمول رو بدیش. حالا بعدی فسادی که بعد از میاد اون فساد اسمش چی باشه؟ واقعی باشه؟ ظاهری باشه؟ چی رفتی داره؟ پس چه ذره در معاملات میگیم نهی از شیء مبغوضیت شیء میشه این مبغوضیت با جعل مبتجت مثلا در بی اون مبغوض بی مصحف بی کافر مبغوضه حرام. این حرمتش ملازمه داره با اینکه این ملکت از این داره یعنی با اینو میخونیم. حالا این عنوان صحتی که میاد بر طبیعی بیاد یا بر مصداق بیاد انتزاعی باشه واقعی باشه این در این بحث ما چه رفتی داره؟ خلاصه کلام در این که این مطلب از اول تا آخرش فرق بین متکلم اگر نظرش او باشه با نظر این مساوی میشه، اگر نباشه مختلف میشه. خب بشه مساوی مختلف بشن، ما چیکار داریم به نظریه مردم؟ این بحثی بخواییم بکنیم باید بیان کنیم این در این بحث چه مطلیت داره؟ هیچ مطلیتی ما قرار فهم با خودمون هیچ مطلیتی در این بیانا برای موضوع بحث ندیدیم. خب بشه حالا عبارت کفایه رو مجموع بودیم معنا کنیم دیگه. این مورد مقدمات. حالا واردش در اصل مطلب نهی از فساد عملا. این رسم در فقه در اصول در هر مبحثی که وارد میشن اولی اصل تأسیس میکنن که اگر ادله‌ای که بر اهل الاطراف میارن این ادله مختل شد این اصل مؤسس باشه رو جمع کنیم به این اصل. در هر کتاب بکنیست با اصولی هم همینطور اینجا ما حالا مخواهن اصل رو تحسیز کنن، ما حالا مخواهن دلیل بخونیم نهی از عبادت نفذی پیروستالیش هست یعنی که وقت دلیل میاد راحت به اصل محاضره میکنیم که اما اگه اون دلیل کسی مناقشه کرد با ما نیر کردید در اثباتش چه کار میکنیم؟ میگیم ما نتونیم مفضار بکنیم از تا اول تحسیز کردیم مفضی هم اصل رو اصل رو بکنیم. این تحسیز اصل در مقدمه هر مفضی اینجا هم یه تحسیز اصل کردن گفتن به اینکه مفضای اصل چیه؟ گفتن نشون بدونید اصل به معنای اصل لفظی در مقام میشه نه در عبادات نه در معاملات. اصل لفظی در عبادات مقتضی صحت لفظی نهی از شیء مقتضی فساد یا نه؟ این بحث در اینه که این نهی دلالت داره یا دلالت نداره. ما چه اصلی از چه اطلاق و چه عمومی داریم که بگه این نهی مقتضی فساد نیست؟ در مقام دلالت لفظ بر فساد و عدم دلالتش بر فساد یا دلالت عقلیه بر فساد و عدم دلالت عقلیه یک اصل اطلاقی یا عمومی که بگه دلالت داره یا بگه دلالت نداره این تکار نیست. بله نوبت به اصل عملی که مرسه حالا بیان میکنیم. در اصل عملی اینجور میگیم نسبت به معاملات اساس فساد قطعا نداریم که نهی مقتضی فساد دلیل اجتهادی نیامده. اصل عملی هر جا شکلی معامله صحیح یا فاسده فورا میگیم فاسده. مگه دلیل اجتهادی بیاد ثابت کنه نخیر صحیحه؟ بله میگیم پاکتر شک کردیم، میگیم فاسد. چرا؟ به جهت اینکه ما گفتیم فساد صحت معامله چیه؟ این مرتجه درش بیاد مترتب بشه. خب این مرتجه هم به حادثه شک بکنم به میک بیتوی که من گفتم این مرتجه تو مدینه آمد استثار آدم مرتجه میکنم. خب در مورد معاملات اصل اولیتی، اصل عملی، اصل لفظی نداره مشکل، نداره معاملات، نداره عبادات. و اما اصل عملی مقتضای اصل فساد در معاملات و اما در عبادات بعد میگیم. اما تو اصل چیه؟ اصل عملی چیه؟ تا وارد بشیم بعد ده. اینا همه در مقدمه مطلب.